آماده. این نر از اون مطالبه نکاح میکنه و او امتناع میبرزه، به ای از هر راهی وارد میشه فلان نکاح بودیش؟ بعد میگه که تو اگر قبول کنی و تسلیم بشی، خلاصه ما همین به اصطلاح تاج سلیمان رو بر میدارم میندازمش تو دریا. سلیمان خندش میگیره. به این گنجش ماده میگه که تو چرا اینقدر اصرار میکنی که با تو ازدواج کنی، تو امتناع میکنی. او هی میگه من دوست دارم چنینم چنانم. گفت که ای ادعای دوستی میکنه، ادعای دوستی داره، ولی اینجور نیست که من رو دوست داشته باشه. و از کجا میگه که او ادعا میکنه و واقع نیست و حقیقت نداره دوستیش؟ خب برای خود این غیر از منم دنبال دیگری هم هست. یه حضرت سلیمان منقلب شد، منقلب شد و 40 روز فاصله گرفت از همه. یک گنجش به خاطر چند لحظه مسائل شهوی حاضر نشد، یعنی غیرت به خرج داد، حاضر نشد که غیر از حق تعالی رو، غیر از اون رو چی کنه. بعد حضرت سلیمان و ما چطور دوستی غیر خدا تو دل باشه؟ اگر دوستی خدا هم باشه که میشه شرک، اگه نباشه که دیگه. گنجش حاضر نشد تسلیم بشه به خاطر این بود که نظرش به دیگری ها بود. این حرفا نه بحث حساسیت نیست، بحثی که همه این ها برای اینکه عبرت بگیر آدم. رزاق من خدا، همه کار رو من خدا تبخیر بتانم، حواظ من پیشم. بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علیه و آله.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. لعنه الله علی اعدائه و اعدائه و اعدائه. قوله فی المکاسب و مما ذکرنا یظهر التمسک به قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن ترازین. لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ترازين. بحث در این بود که آیا معاتات مفید ملکیت هست یا خیر. فرمودن که به وجوهی تمسک شده است برای اینکه معاتات مفید ملکیت است. اولین دلیل سیره بود، سیره عقلائیه که عرض کردیم این دلیل تام است و اثبات مدعا و مطلوب رو می نماید. اشکالات هم که بر سیره شده بود همه را رد کردیم. دلیل دوم تمسک به آیه شریفه احل الله البیع و اشکالات بر این استدلال و عجبه آن هم بیان شد. آیه دلیل سوم تمسک به آیه شریفه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. قبل از بیان این که آیه شریفه چگونه دلالت دارد بر این که معاتات مفید ملکیت است، قبل از اون نکاتی در رابطه با مفردات این آیه و کلمه الا که اداه استثناست باید عرض بشود، چون در بیانات بزرگان به صورت اشاره آمده است که آیا این استثناء استثناء منقطع است یا استثناء متصل، و مدعای ما آیا در هر دو صورت ثابت می شود یا در خصوص این که استثناء را منقطع بدانیم، اینا را باید توضیح بدیم. لذا در آیه شریفه که می فرماید ولا تأکلوا اموالکم، مراد از عقل مطلق چیزی است که انسان به عنوان غذا از او استفاده می کند. این معنای حقیقی عقل است که با بلعیدن و از بین بردن هر چیزی که به عنوان غذا انسان که قوام بدن او به اون غذا بستگی دارد، او رو تعبیر می کند در عقل و از بین بردن او رو می گن عقل. اما عنوان عقل یک معنای کنایی دارد، چون در همون چیزی که شخص به عنوان غذا استفاده می کند یک نوع سلطه بر او دارد تا استفاده از او ببرد، لذا گفته می شود عنوان عقل نسبت به مطلق مواردی که شیعی سلطه بر شیع دیگر پیدا می کند. مثلا میگن آقا آتش خورد زندگی طرف را، چون آتش سلطه پیدا می کند بر اون به هر حال فرش و وسائل زندگی طرف و اونها را از بین می برد، لذا تعبیر می کنند که اکلت نار مثلا اموال فلانی را. یا میگن آقا مثلا دوز مال طرف را خورد، یعنی چی؟ یعنی سلطه پیدا کرد بر اموالش و اموال او را همه را چی؟ برد. پس عنوان عقل کنایه از چیز استیلا و سلطه بر شیء است. جهتش هم واضح است، چون در تصرفات انسان در اشیاء عمده تصرفی که انسان می کند در رابطه با اشیاء برای خاطر این است که تغذی براش حاصل بشه، مثل سایر انواع حیوانات تمام تلاش هایی که دارن عمدتاً برای این است که چی؟ غذای خودشون رو به دست بیارن دیگه. از جمله انسان هم همینطور، این همه فعالیت ها و فلان برای این که غذای خودشون رو به دست بیارن و بتوانن ادامه بدن به زندگی مادی خودشون در اینجا. این رابطه با عقل. کلمه دومی که توضیح داده می شود عنوان باطل هست، چون دارد ولا تأکلوا اموالکم، مال که معلوم است، بینکم که کلمه بینکم باز یک نکته رو می رساند، یعنی در این اجتماعی که دارین فی ما بینکم، اموالی را که در بین شما هست یعنی در مجتمع شما هست، این را به باطل عقل نکنید. باطل یعنی چی؟ باطل یعنی چیزی که غرض صحیح عقلایی بر او مترتب نمی شود. هر چیزی که غرض صحیح عقلایی ندارد اینو تعبیر می کنن به عنوان باطل. این باطل در اینجا غیر از اون باطل که به معنای لاشی باشد، نه، چیزی که غرض عقلایی ندارد اونو میگن باطل. مثلا فعل عبس عنوان باطل را دارد، چیزهایی که غرض عقلایی ندارد تعبیر می شود از او به باطل. تجارت در لغت به معنای تصرف در سرمایه است، از باب این که اخذ سود و ربح بکند. لذا می بینید که کسانی که تجارت میکنن سرمایه خودشان را به میدان میارن، با اون سرمایه خرید و فروش میکنن تا نتیجتاً چی؟ ربح و سود به دست بیارن. در آیه شریف با توجه به این نکاتی که عرض شد، معنای آیه این میشود که نهی از معاملاتی شده است که این معاملات در اجتماع اگر وجود پیدا کند غرض عقلایی بر او مترتب نمی شود، از قبیل معاملاتی که در جاهلیت بوده است، مثل قمار، مثل ربا، بیع قراری، بیع منابذه، بیع ملامسه، بیع حساد، اینا تمام معاملاتی بود است که در جاهلیت وجود داشته است و واضح است که اگر این قسم از معاملات در اجتماع رواج پیدا بکند جامعه را خراب میکند. پس بنابراین معاملاتی که از نظر شریعت باطل محسوب میشوند که نتیجه اش این است که این معاملات به ضرر اجتماع و مجتمع است، اینها مورد نهی واقع شده است. خب بنابراین معاملات صحیحه که غرض عقلایی دارند، اونا داخل در اینا نبودن که بخواد استثناء بشود، لذا استثناء منقطع خواهد بود، انقضاء استثناء منقطع یا به تعبیرشان منفصل خواهد بود، که مستثنا داخل در مستثنامه نبوده که بخواد خارج بشود. چرا؟ چون فرض این است که تجارت یک نوع معامله ای که غرض عقلایی نداشته باشد نیست، بلکه عقلا تجارت را انجام میدن. چرا؟ چون در صدد این هستن که سود به دست بیارن، ولی سود به طریق صحیح. پس تجارت جزء معاملات باطله نبوده است از اول تا بخواد این استثناء بشود و خارج بشود. نه اینکه بگیم هر نوع معامله باطلی حرام است و نهی شده است الا خود این یکی، این معامله باطل نیست. بنابراین کلمه قید بالباطل قید احترازی است نه قید توضیحی، چون اگر استثناء رو متصل بگیریم قید بالباطل میشه قید توضیحی که توضیح میدیم. پس بنابراین با سیاق آیه این معنا می سازد. در اینجا خب از نظر سبک و سیاق این استثناء اگر نمی بود این چنین توهم می شد که پس بنابراین در شرع ما داد و ستد صحیحی اصلا نداریم و اکل مال به طریق صحیح اصلا نداریم، استیلای بر مال به نحو و طریق و سبب صحیح اصلا نداریم. آیه برای اینکه این توهم رد بشود و در ذهن کسی نیاد میفهمه نه، یک قسم هست، چون استثنا منقطعه اینجور عرض میکنه ما، یک قسم هست و شما از اون غافلین، فکر نکنین که فقط معاملات باید به صورت یا قمار باشد یا به ربا باشد یا به غرر باشد یا به اون اقسام ثلاثه از انواع معاملات، اینا نباید باشد. نه، یک قسم دیگری هم هست که شما از اون غافلین و اون عبارت هست از تجارت، مثل آیه شریفه دیگه که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، استثناء منقطع دیگه. وقتی که اون قسم اول آیه خوانده بشود یک حالت یأس پیدا می شود که کنه او، پس بنابراین طریقی وجود ندارد برای انسان در نشأه بعد، چون عمده دارایی انسان در دنیا مال و بنون هست و مال و بنون اگر به درد دیگه نمیخورد و فایده ای ندارد پس چیزی دیگه نمیدماند. برای اینکه این توهم رفع بشه و نه، یک شیء سالیسی هست که ولو از قسم مال نیست ولو از قسم بنین نیست اما او نافع است که قلب سلیم باشد. در اینجا هم همینطور ما داریم قسم آخری که ولو از قسم باطل نیست مطلقا اما اون به هر حال موجب میشود که شما سلطه پیدا کنید به طریق عقلایی صحیح و اون عبارت از تجارت. پس استثناء بناهن علاهازه استثناء منقطع شد. خب پس بنابراین لا تکلو اسم تکونو الا ان تکونه اسمش میشود اموال. تجارت هم جای خبر نشسته است، معنای اینه که لا تاکلوا اموالکم بینکم، بین که ظرف، بالاسباب الباطله مثل غمار و سرقت و امثال ذالک، الا ان تكون الاموال، الا ان تكون اسمش اموال، اموال الا ان تكون الاموال و اموال التجاره. این که تجارت انتراز از قدیم جانشین خبر است، چون یعنی الا ان تكون اون اموال حاصل به وسیله تجارت. پس بنابراین خصوص اموالی که به تجارت به دست می آید این استثناء شده است، و این قسم اگر استثناء شده است و حلال است، پس بنابراین حلیت با صحت در اینجا در نظر عرف ملازم است. این حلیت اکلم در واقع اثر این تبادلی است که مالکین ایجاد کرده اند، و امر جعلی متعاملین هم نیست. پس بنابراین باید بگیم اون چه که از ناحیه تجارت حاصل بشود اون موجب ملکیت است و تأثیر دارد در تحقق ملکیت. تجارت عرض کردیم تصرف به رأس المال است، اهم از این که این تصرف در رأس المال و به رأس المال مع صیغه باشد یا بلا صیغه باشد، یعنی همون جوری که عرض کردیم در آیه قبل که عنوان بیع اندل عرف شامل بیع با ایجاب و قبول لفظی و معاتاتی هر دو می شود، در اینجا میگیم عنوان تجارت که تصرف به رأس المال هست هم در بیع با ایجاب و قبول هست هم در بیع معاتاتی، هر دو تجارت است. تصرف در رأس المال در هر دو صورت و هر دو مورد صدق می کند. پس تأثیر تحصیل مال و سلطه بر اموال از طریق تجارت به حکم آیه شریف چیزها حلال. اینجا نمی شود که بگیم مراد از این ترخیص و تجویز و حلیت، حلیت تعبدیه باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر بگید مراد حلیت تعبدی است، این خلاف واقعه، چون تجارت یک امر تعبدی نیست و یک امر تأسیسی نیست، بلکه از امور امضائیه شرعی است. تجارت قبل از اسلام بوده است. پس بناهن علاهازات تجارت در اینجا را نمیشه بگیم که اثرش ملکیت است، این اثر تعبدن برای طرفین حاصل میشود. خیر، این اثر نه تنها اثر تعبد شرعی نیست، بلکه اثر جعلی متعاملین هم نیست، بالاتر از این دوست. و اون این بود که عرض کردیم اثر قهری است، یعنی طرفین برای رسیدن به اون چه که در ید دیگری است اقدام به تجارت میکنن. لذا اگر حمله بر تعبد بشود، این نه تنها بعید است بلکه خلاف واقع هم هست. چون اگر اینجور باشد معناش این است که طرفین قصد تحقق ملکیت را نکرده اند، با اینکه قصد ملکیت را نداشتن ملکیت آمده است، و تحصیل مال از طریق تجارت انتراز در حقیقت بی اثر خواهد بود، و این خلاف ظاهر آیه است و همچنین خلاف فهم عقلا. پس اباحه تصرف ولو فی الجمله دلیل بر این است که ملکیت از ناحیه تجارت حاصل می شود، و اثر عقلایی که مطلوب طرفین هست اون اثر حاصل خواهد شد. هذا اولا. وجه دوم در تمسک به این آیه این است که آیه شریف نهی از اکل مال فی ما بینهم فرمودند بل باطل. نکته مقابل باطل چیست؟ حق. اگر اکل مال به اسباب دائره و رائجه فی ما بینهم در زمان جاهلیت مثل قمار و سرقت و منابزه و امثال ذلک باطل شد، اونی که در اینجا استثناء شده از قهرن می شود چی؟ حق. و اگر حق شد استثناء باز منقطعه، چون حق داخل نیست در اونها. پس بنابراین به حکم مقابله تجارتن انتراز با اکل مال به باطل معلوم می شود که تجارتن انتراز حق است و امریست که واقع دارد، اثریست که ثابت است. خب اگر ما به حکم مقابله برای او ثبوت را ثابت کردیم، اینجا این چنین میگیم، همون گونه که اسباب باطله در نزد شارع لغوند و ملغا، تجارت انتراز در نزد شارع معتبر هست. چرا؟ چون حق است به حکم مقابله‌ای که در اینجاست. پس ما از تقابل بین تجارت انترازن با لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استفاده میکنیم حقیقت و ثبوت تجارت را، ولا نعنی به اصطلاح صحت الا همین ثبوت اندشارع را در اینجا. پس نتیجتا هر چیزی که تجارت بر او صدق کرد، این امر ثابتون اندالله، نافذون اندالله، ولا نعنی من صحت الا هذا المعنا. اینم وجه دوم در تمسک به این آیه شریفه. حالا اگر استثناء رو ما متصل بدانیم، در صورت اتصال خب همون جوری که مستحضرید، ما باید کلمه بالباطل را در اینجا به عنوان قید توضیحی بدانیم، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم، الا این که این اموالی که فی ما بینتان درش تصرف میکنید تجارت انتراز باشد، که اگر شما اکل اموال بکنید به غیر طریق تجارت، در این صورت کان اکلا بالباطل. اگر اتصال متصل بگیرید اینجور باید معنا بکنیم، قید بالباطل میشود قید توضیحی نه احترازی. چرا؟ چون معنای این است که لا تأکلوا اموالی که فی ما بینتان هست، اینجا نمیگه لا تأکلوا بالباطل، لا تأکلوا اموالی را که فی ما بینتان هست از جمله اموالی که از طریق تجارت هست. لا تأکلوا نهی میخورد به همه این اکلها الا اکلی که از ناحیه تجارت باشد، چون تسلط بر مال شامل همه این انهای تسلط می شود، چه سلطه به حق چه سلطه به باطل، همه را شامل می شود. این چینی معنا می کنی. پس در مستثنامن مطلق سلطه بر مال در میان میاد، مطلق استیلاء بر مال غیر مراد هست. این استیلاء بر مال غیر به طور مطلق نهی شده است الا یک جا، و اون این است که تجارت انتراز باشد. بل بالباطل یعنی چی؟ که اگر شما بدون تجارت اکل مال کنید، این اکل بدون تجارت باطل است. خب واضح است که اگر بالباطل نبود همین معنا رو ما استفاده میکردیم از خود نهی لا تأکلو. خود نهی لا تأکلو با اخراج خصوص تجارت نتیجه‌ش می شود که هر چیزی که غیر تجارت است نهی از اکل او داریم. پس بالباطل چی می شود؟ این یک توضیحی است بر همون نهی که واقع شده است. پس بنابراین از اول تقیید به باطل دیگه نشده، به طور مطلق نهی از هر قسم از نهی تسلط بر مال است الا یک قسم از سلطه بر مال، و اون خصوص سلطه از طریق تجارت باشد. ما ادای تصرف و تسلط از طریق تجارت همه داخلا در منهی عن که عبارت است از لا تأکلوا اموالکم، که
که اگر شما اکل مال کردید به غیر تجارت، این اکل مال به باطل خواهد بود. ولیکن عرض کردیم باز سیاق آیه اون معنای اول انسب هست. چرا؟ چون قید را در اون صورت غیر قید احترازی میگیریم، مضافاً بر این که ما بیع معاطاتی را میخواییم اصلا خارج بدانیم موضوعاً از عنوان باطل، نه حکماً. دقت فرمودین؟ ولی بنابراین این اولاً و ثانیاً این که قیدم بنابر معنای اول که استثنا منقطع باشد احترازی است، ولی قید بنابر معنای دوم همینجور که عرض کردم میشود قید توضیحی، یعنی ضرورتی ندارد و اصل در قیودم احترازیت است نه توضیحی بوده. بله اونم باز به معنی اول میشود. پس بنابراین آیه ظهور در این دارد که خلاصه اکل به تجارت مرخصون فی هست. چرا؟ چون اکل به تجارت ثابت است، حق دیگه، به قرینه مقابله با باطل، و حق است برای تحصیل اموال. مضافاً بر این که اطلاق آیه شریفه که مقابل کرده از تجارت انتراز را در مقابل باطل، این خودش علیت را هم اگه نگیم صریحا دلالت می کند، اشعار به علیت هم دارد که چرا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لکونی باطلن، اکل به باطل نکنید. چرا؟ چون خود همین وصف باطل، وصف اصولی، وصف باطل خودش علیت را می فهماند. پس بالمقابله تجارت انتراز که حق است علیت می شود که بنابراین چرا تجارت انتراز حق است؟ چون حق است، لذا تجارت انتراز در باب تصرف در اموال اشکالی ندارد و صحیح است. از این بیان می توانیم ما یک توسعه هم استفاده کنیم به حکم مقابله حق با باطل در آیه شریفه و به وجه استثنای منقطع، و اون اینی که میزانی نیست که عنوان تجارتن انتراز باشد، بلکه هر جا حق بود ولو تحت عنوان تجارت هم نباشد، باز هم اون می شود چی؟ اون معامله صحیح. پس هر چیزی که در نزد عقلا حق محسوب بشود و باطل ندانند، این هم بنابراین در استثناء، یعنی در اون عنوان تجارت انتراز به عنوان ذکر مورد می شود بنابراین بیان، یا بگیم فرد شاخص، چون غالب تصرفات به تجارت انتراز هست لذا این رو ذکر کردن، اما خصوصیتی ندارد. چرا؟ چون عرض کردیم الا ان تکون تجارت انتراز می شود به حکم مقابل حق، و حق مشعر به علیت است. پس هر چیزی که صدق حق اندل اغلا و عرف در حق او صادق بود و عنوان حق بر او منطبق شد، باید بگیم او خارج است از دائره حرمت اکل مال به باطل. و واضح است که معاطات معامله است که اغلا به او ترتیب اثر میدن که همون بحث سیره بود، ولی که نمیخواست طریق سیره ها اغلا به او ترتیب اثر میدن، پس اگر اغلا به او ترتیب اثر دادن داخل میشود در مفاد آیه شریفه که استثناء الا ان تکون تجارتا انتراز باشد. پس بنابراین با اخذ استثناء را در آیه شریفه به عنوان منقطع، تمسک به این آیه تام و تمام است، بلکه از دو راه هم با بیانی که عرض کردیم میتوانیم اثبات مدعا بکنیم. اما اگر استثناء متصل باشد هم میشود باز اثبات مدعا کرد یا نه؟ عرض خواهیم کرد که انشاءالله که این هم شدنی است و اشکالی ندارد، ولی بهتر همون وجه استثناء منقطع است. صلی الله علیه و سلم. Thank you.